بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نادى عليا مظهر العجم تجده عونا لك في النوام. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي.
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. شبتون بخیر، از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ممنون و سپاسگزارم ازتون. اما همینک به اتفاق هم سری میزنیم به شبکه خبر و شنونده و بیننده به وقت ایران هستیم.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه به وقت ایران، با یک برنامه دیگه در امروز شنبه 29 اردیبهشت در 81مین روز از جنگ تحمیلی سوم در خدمت شما هستیم. از آنتن شبکه خبر و همراه من در استودیو جناب آقای دکتر میثم ظهوریان، نماینده مجلس و عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جناب آقای نیما اکبرخانی و جناب آقای وحید خزا. عرض سلام خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. ان شاء الله اون چیزی که میگیم مفید باشه برای بینندگان.
سلام باشید، خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر، همینطور شما واسط، همینطور شما آقای وحید، همینطور خدمت همه بینندگان عزیز و محترممون. به قاعده هر شب التماس دعای فراوان داریم، اول برای مجاهدین و رزمندگان، دوم برای همه ملت ایران که انشاءالله به برکت این دعاها این روزهای جنگی و سرنوشت ساز رو با موفقیت پشت سر بذاریم.
من یادم نرفت که نوبت آقای قضاوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه خدمت آقای روح‌الله ممنونم که اجازه دادم من امشب سلام علیک کنم با بیننده ها.
یک کاری کرده اصلا برمی
فاصله دوره، مثلا لگد نمیشه زدی من یادت رفت باید صدا کنی.
برنامه دیشب داشتم میدم داره رو میز میکنی.
آره میگم رولا من هدی خوبان. سلام از خدمت شما، خدمت آقای ظهوریان هست. سالهای دور ارادتمند آقای ظهوریان بودیم و به عنوان کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی استفاده میکردیم. الحمدلله حالا امشب هم از این منظر خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستیم. خدمت همه بینندگانم هم سلام دارم و التماس دعا در خدمتتون هستم.
میتونید عضو کانال پیام‌رسان برنامه به وقت ایران بشید. کافی عدد 333 رو به سرشماری 3515 ارسال کنید بریدای برنامه و امکان البته طرح سوالات و پرسش ها اونجا فراهم هستش. آیه ظهوریان باز خیلی متشکر هستم. ما هم به ایسه حال حالا هم موقعیتی که در اون قرار دارید هم مشخصا که به مباحث اقتصادی ارتباط پیدا میکنه کمیسیونی که در اون هستی در مجلس، فرصت و غنیمت میشمونیم. اولا این سوال که آیا به عنوان کسی که بالاخره مباحث کلان اقتصادی کشور رو دارید دنبال میکنید و ما در اسنای جنگی هستیم که داره سه ماهش تمام میشه، وارد ماه چهارم داره میشه انقریب، و در طرف امریکایی این تغییر پارادایم و ادبیات جنگی رو خیلی واضح و روشن داریم میبینیم، از فضای نظامی به فضای اقتصادی کشیده شدنش و اقداماتی که داره طرف امریکایی هم انجام میده، تعبیری که آقا نیما بارها داشتیم که کت از تن در واقع هگزت در آمده و به تن بسنت و وزارت خزانه داری امریکا پوشیده شده در این جنگ. آیا ما در کشور خودمون آرایش جنگی رو در حوزه اقتصاد شاهدش هستین یا نه؟
حالا یه نکته دقیقه اشاره کرده بگم که یک اهدافی طرف آمریکایی و متجاوزین داشتن که نقطه ثقل جنگ رو ابتدا تو عرصه نظامی شروع کرده. الان اون چیزی که مشخصه اینه که نقطه ثقل جنگ منتقل شده از عرصه نظامی به عرصه اقتصاد. اینم به این مفهوم نیست که بگیم دوباره جنگ نظامی شروع نمی‌شود. به این مفهوم که حتی اگر جنگ نظامی هم شروع بشه، اون جنگ نظامی هم ذیل هدف اقتصادی خواهد بود. این دشمن یه سری اهدافی داشت در جنگ نظامی، بدون تعارف دسته برتر با ما بود. اینا من نمیگم، مثلا گفته صدر اعظم آلمانه که یکی از ضد ایرانی ترین رهبرای اروپایی، تو عرصه نظامی سیلی خورد و نتونست به اهدافش برسه که ایشون گفت مثلا که ایران در این جنگ آمریکا را تحقیر کرد. پس امروز نقطه ثقل جنگ اومده تو عرصه اقتصادی. جنگ تبدیل شده به جنگ تاب‌آوری اقتصادی، یعنی اون کسی پیروزه تو این جنگ که طبیعتاً تو این جنگ تاب‌آوری اقتصادی بتونه بیشتر تحمل کنه. هم ما داریم گلوی اقتصادی اینها رو تو تنگه هرمز فشار میدیم، یه بخش زیادی از جریان انرژی دنیا، جریان تجارت خارجی دنیا رو تو تنگه هرمز کنترل کردیم، روش فشار آوردیم، و هم طبیعی ابزار طرف مقابل هم به سمت اقتصادی شیفت داده شده که محاصره دریایی که امروز مطرح میشه اساساً یکی از ابزار مهم اینا تو فشار اقتصادی همین محاصره دریاییه که هدفش فرسایش اقتصاد ایرانه. یعنی یک وجه این محاصره دریایی فشار رو منابع ارزی ما، یعنی صادرات نفت ما مشخصا هدفشه، و دومین هدفش هم بحث تامین کالای اساسیه که
منکرش نیستیم که مؤثر هم بوده.
تجارت خارجی ما خب اساسا چون تجارت خارجی دریا محوره، به این مفهوم که حدود 82% از تجارت خارجی ما داره مسیر دریا انجام میشه و عمده این هم از مسیر دریای جنوب تو تامین کالای اساسی ما هم به همین شکل، یعنی 70% بودن تامین کالای اساسی ما از مسیر دریاهای جنوب انجام میشه که طبیعتا این اثر خودش تو اقتصاد داره. یعنی ما واقعا باید برای این طراحی داشته باشیم آرایش اگر امروز نقطه صفر اومده تو اقتصاد، واقعا باید ما مسئولینمون، مردممون آرایش جنگی تو حوزه اقتصاد هم داشته باشن، به ویژه مسئولین که هیچ کدام از این مسائلی که پیش آمده بدون راه حل نیست، اما راه حل تو سیستما و پارادایم فعلی اقتصادی ما شاید در نیاد. یعنی ما بالاخره اگر مسیرهای زمینیمون، مرزهای زمینیمون مرزهای گسترده‌ایه، اگر تجارت دریاییمون الان تو حوزه ببیشه کالای اساسی یا نفت دچار چاله شده، طبیعتاً باید بریم به سمت مسیرهای جایگزین. مسیرهای جایگزین هم داریم، فعال شدن مسیرهای زمینی لازم باشه، گمرکات ما باید دو شیفته بشن.
اینو دقیق‌تر بیان زوری، یعنی می‌خوام از کلیات بگذاریم دقیق‌تر، هم از آنچه که شما اگر اون کسی که رصد می‌کنید طبعاً در مقامی که قرار گرفتید و اون حیثیت نظارتی که مجلس داره، آن شرایطی که پارسال بوده مثلا در اقتصاد کشور حاکم بوده و شرایط امسال در حوزه‌های مختلف، چه می‌دونم در حوزه بانک‌ها، در حوزه نمی‌دونم حوزه‌های متعدد دیگه بانکی، ما تفاوتی داریم می‌بینیم؟ ما الان بالاخره یک روز دو روز، یه هفته دو هفته نیست، ما داره سه ماه جنگمون می‌گذره، داریم وارد ماه چهارم می‌شیم، بالاخره کی قراره احساس بکنیم که آرایش جنگی در حوزه‌های مختلف هم گرفته شده؟
اولا مسئولین، میگم مسئولین اقتصادی کشور بالاخره دارن زحمت می‌کشن. اون چیزی که ما عرض می‌کنیم اینه که آرایش باید آرایش جنگی باشه، یعنی اولا تلاش باید تلاش مضاعف و مناسب شرایط جنگی باشه، دوم یه سری ساختارهای اداری ما مناسب شرایط جنگی نیستن، یعنی که یه تصمیمی تو سیستم اداری عادی ما شاید چندین ماه گرفتنش طول بکشه. این تصمیم مثلا در مورد نحوه ترخیص کالا، در مورد نحوه گمرکات، بالاخره مهمترین جای ما مسیرهای جنوبی که بسته شده، مسیر جایگزین داریم، مسیرهای زمینی ماست، یکیش هم مثلا اینه که ترکیب حمل و نقل دریایی و زمینی با هم، یعنی یه بخشی از کالاهای ما میتونه از مسیرهای ترکیبی جایگزین بیاد. مثلا مسیر بندر مرسین تو ترکیه یکی از جاهایی است که ما برای حمل و نقل دریاییمون الان داریم استفاده میکنیم، یا گوادر تو پاکستان یکی از مسیرهاییه که میتونیم بخشی از اون نیازهای کالای اساسیمون، یا حتی ام القصر تو عراق الان از این مسیرها قابل تأمین هست. اینا طبیعتا نیاز داره فعال شدن مسیرهای زمینی و ریلی که تو شمال هست. من سال پیش قبل ایام جنگ یه سوالی رو هم از وزیر اقتصاد مطرح کردیم، هم از وزیر راه، و اونم یکیش همین بحثیه که مطالبه رهبر شهیدمون هم بود، تنوع بخشی به مبادی واردات کالای اساسی. خب وقتی مبادی واردات کالای اساسی شما به وارد کننده هاش محدوده، یکی از آثارش اینه که راحت تر قابل ضربه، زیر ضربه رفتن توی جنگ اقتصادی که هست. یکی از مسیرهای جایگزین مثلا مسیر زمینی ریلی شماله، که فعال شدن مسیر ریلی شمال که یک مقداری مثلا سرمایه گذاری فقط میخواست تو زیر ساخته اینچه برون انجام بشه، که خب ما چینیا کشت فراسرزمینی دارن تو قزاقستان به طور مشارکتی با روسیه، مثلا بخش زیادی از تامین کالای اساسی ما نه به مفهوم که واسه همش، میتونست وابستگی ما رو به مسیرهای موجود بسیار کم کنه. الان الحمدلله کارهای شروع شده، اما اون چیزی که حالا گزارش میشه، هنوز عرض کردم اون آرایش جنگی که یک اتاق جنگ اقتصادی وجود داشته باشه، تصمیمات رو سریع بگیره، این مسیرها رو فعال کنه، لازمه دو شیفته بشن گمرکات زمینی ما، بنادر شمالی ما که یه ظرفیتی به عنوان مسیرهای جایگزین جنوب دارن، که باعث بشه که چون هدف اصلی اینه که بالاخره تأمین کالای اساسی، ما تو مشکل اصل تأمین نمیخوریم، اما تو قیمت کالا، قیمت تمام شده، اگر تحرکات لازم برای تسهیل نباشه، ممکنه طبیعتا قیمت تأمین کالای اساسی ما بالا بره، که خب الان هم بخش از آثار اینو داریم تو بازار میبینیم.
آخه من نکته هست، ما دکترین چیزی نشده داریم که دو تا معنی داره، یه معنی خیلی افتضاح داره که بخش شما الحمدلله به خوبی داریم انجام میدیم، یه معنی خیلی خوب داره. معنیش یک قسمتش چیه که ما در معنی بعدش رو اول بگم، که یا خودفریبی یا دیگر فریبی. یعنی مثلا یک کسی بیمار میشه، رفته مثلا دیده دور از جنه آنیما مثلا چه رفته آزمایش دیده مثلا خدا نکرده گفتن سرطانه، بعد نگاه میکنیم که نه بابا این چیزی نیست، این چیزی نیست، خب میمیره دو ما دیگه، یعنی چی چیزی نیست، این چیزی هست. یا مثلا چه میدونم هر مشکل دیگه، یه وقت از اینو میبری پیش دکتر، دکتره نگاه میکنه میگه چیزی نیست، این چیزی نیست دکتره، یعنی که اگر بیای داروهاتو بخوری درمان بشی، اینا حتی عمل جراحی لازم هر چی انجام بدی اون حل میشه، هر دوتاش چیزی نیست، ولی یه چیزی نیست میکشه، یه چیزی نیست درمانش میکنه. به نظر میرسه خیلی روشن اگر با مردم بخوام بزنیم، بخشی از مسئولین ما اون چیزی نیست اولی رو علاقه دارن، نگیم اوضاع جنگی نیست بابا، چی ترش همینه که آقا مردم صفحه جویی کنن. البته مردم صفحه جویی بکنن، این منافات نداره، در هر زمان صفحه جویی کنن، در این زمان بیشتر، ولی اینکه کل حوزه صرفه جویی بیاد روی مردم. با یکی از دوستان حالا پشت صحنه چند وقت پیش صحبت می‌کردیم راجع به صرفه جویی در برق، و بعد یه بحثی مطرح شد، گفتم مثلا این هدر رفت برق در مسیر انتقال که حالا استاندارد جهانی هم بالاخره داره دیگه، این که داره میاد ولی خصوصا بالاتره، آیا میشه این روی کاری کرد؟ برابر با چقدر از مصرف خانگی میشه فرضاً اگر بخواد همین کاری بشه؟ بعد در اینجا ممکنه بگه او با مثلا میگن چین و ماچین، میگن لاک پشتی داشت میرفت آسه آسه، گفت کجا؟ گفت چین و ماچین، گفت چین و ماچین با این پر و پاچین. حالا واقعا طرف نگاه میکنم که او بابا ما 30 سال این کار نکردیم، حالا تو میگه الان میکنی آرش جنگی، یعنی همین آرش جنگی هم بله تو مثلا
یه کاری که قبلا نمیکردی الان بکنید،
یه 30,000 نفر تو در حالت عادی ممکنه مثلا دو ساعته جابجا نکنی با یه عالم ادوات، ولی ممکنه در یه حالت جنگی به یه تناسب مثلا غافلگیری جنگی بخوای این کار رو بکنی برای یه حمله به دشمن. این نکته راجع به همینه که حالا مثلا استفاده از چین، روسیه، حالا چین چرا مطرح میشه؟ به خاطر اینکه او پایه‌کار یه سری چیزها ممکنه باشه که در زمان سریعتری بشه انجام داد. در نتیجه حالا مثلا دو شیفته بودن رو که دارن میگن، بعضیش دیگه در اون حد هم نیست، یعنی مثلا آدم تعجب باید بکنه که بعضی چیزا هنوز نشده، مگه این که دیگه مثلا این که دیگه اصلا جز چیز جنگی نیست، یعنی مثلا حالت بحرانی عادیه، یعنی اصلا جنگ هم نباشه، یه چیز عادی، یعنی یه ذره شرایط خاص شده باشه شما انتظار میره. بنابراین این که ما به سمت دکترین چیزی نشده از اولی به سمت دومی بریم، اون آرش جنگی اصلی
یه سر دیگه بس آقای ظهوریان به این برمیگرده که اگه بالاخره این مسائل کلان اقتصادی داخل کشور، طبعا البته جنگ اثرشو میذاره، من فکر نمیکنم کسی میتونه ادعا بکنه که نه ما هیچ فرقی با قبل نمیکنیم، الف به و جیم و دال انجام میدیم، اینو انجام میدیم، اینو میذاریم اینجا اونجا، ما مثل نه آقا ما تو جنگیم، جنگ تحمیل هزینه میکنه، مثلا تاب‌آوری و مقاومتی که داریم ازش حرف میزنیم و ایستادگی که داره ازش حرف زده میشه، ببین من است که بالاخره فشاری رو همه باید متحمل بشیم، اما این فشار باید قابل تحمل باشد، مدیریت بشود، کمینه بشود انتقال این فشار به مردم. یه سر دیگهش اینه که به نظرم میرسه که اگه این اتفاق نیفته، اون وقت کسانی، جریاناتی، آدمهایی که بله که نمیخوان در واقع مقاومت اتفاق بیفته، این وضعیت رو میتوانند بهانه بکنند که آقا ببین آقا نمیشه دیگه اوضاع اینطوریه، پس
سمت دیگر این دوتا چیزی نیست، سمت بنبست نماییه که واضح جریان ایدن استفاده کنه کشور رو اساساً تو بنبست نشون بده، که اتفاقا ما باید نگاهمونی باشه، یعنی ما یه فرصت اصلاحات اقتصادی که شاید اراده کافی نداشتیم برای که اینا انجام بدیم، اصلا به جنگ به مسابقه یه فرصت نگاه کنیم که این اصلاحاتی که ما تا الان انجام ندادیم باید به ما تحمیل کنه. یعنی سیستم ارزی ما امروز، ما قبل جنگ کسری تراز پرداخت داشتیم، الان تو جنگ یه مقداری کسری تراز پرداخت هم بیشتر شده.
یعنی چی کسری تراز پرداخت؟
یعنی بحث ارزیمون، منابع و مصارف ارزی، درآمدها و هزینه‌های ارزیمون، ما درآمدامون کمتر از هزینه‌های ارزی، تقاضایی بوده که برای ارز وجود داشته و لذا مجبور بودیم از ذخایرمون هزینه کنیم. الان تو جنگ چون بخشی از کارخونه‌های صادراتی محور ما خورده، بخشی از منابع صادراتی ما از بین رفته، البته یه منابعی هم برای ما ایجاد شده، مثلا اگر محاصره دریای حل بشه مثلا برابر این که 18 میلیارد دلار درآمد ایران افزایش داره، تازه با اونم هنوز ما که تراز پرداختمون تو جنگ منفی، یعنی 11 میلیارد دلار نسبت کاهش منابعمون نسبت افزایش منابعمون بیشتره، فشار رو منابع ارزی ما بیشتر میاد، فشار رو منابع ارزی، یعنی شما هم سمت ارزی نظام ارزی، ارزی نظام ارزی به مفهوم اونجایی که بحث پیمان سپاری رو باید جدی بگیریم که منابع ارزی بیاد در خدمت اولویت های کشور، یکی هم سمت تقاضا، سمت تقاضا یعنی اولویت بندی واردات کالا، ثبت سفارش و اولویت اون بخشی که تقاضا هست، که مثلا یکی از کارهایی که خب شروع هم کردن تو مسئولین سازمان توسعه تجارت، مثلا گزارشی که دادن از 7000 کالا مجاز برای واردات رو با تجربه فشار ارزی تقلیل دادن به 1000 تا کالایی که ضروری تر هست، ما تا خب یه گزارشی هم داریم باز داره از سمت مختلف فشار میاد برای که بخشی از کالاهای غیر ضروری هم باز یه مسیرهایی براش باز بشه، مثلا نیاز نیست بویژه کالایی که قاچاق ناپذیرن، مثلا سیکیدی خودرویی که ما قطعه خودرو وارد کنیم بچسبونیم با هم مثلا چند برابر قیمت بدیم به مردم، خب تو شرایطی که فشار رو منابع ارزی ما هست واقعا باید این سبد مصرف ارزی ما حذف بشه، یا نظام بانکی ما یکی دیگه از ظرفیت‌های مهم توسعه کشور این نظام بانکیه، و اصلا شما تجربیات تا تاریخ توسعه هم که تو دنیا نگاه میکنید به ویژه توسعه های بعد جنگ، یکی از محورهای مهمش استفاده از ظرفیت و قدرت خلق پول نظام بانکی بوده. یعنی آلمان رو نگاه کنید بعد جنگ جهانی اول، یک کشوری که تو جنگ جهانی اول ویران میشه و بین جنگ جهانی اول و دوم هم داره بخش مهمی از اقتصادش رو به عنوان غرامت به کشورهای پیروز میده، میبینیم تبدیل میشه به یک کشوری که تو جنگ جهانی دوم میره کل اروپا رو میگیره. محور این بازسازی آلمان یه شخصیت به نام یالمار شاخ که رئیس بانک مرکزی آلمانه، با یه سیاست سختگیرانه هدایت اعتبار میاد منابع بانکی و قدرت خلق پول رو هدایت میکنه به سمت اولویات های کشور. یا ژاپن بعد جنگان جان دوم باز به همین شکل، یه شخصیتیه به نام ایشیمادا که رئیس بانک ژاپن بوده تو آلمان از یالمار شاخ هم هدایت اعتبار بانکی رو یاد گرفته، میاد همین پروژه رو تو ژاپن اجرا میکنه. خب ما میتونیم تو نظام بانکیمون، الان ما سال گذشته 11 هزار همت فقط خلق پولی بوده که تو نظام بانکی ما اتفاق افتاده، بودجه غیر جاری کشور بوده 600 همت، یعنی ما 20 برابر کل بودجه عمرانی و تملک دارای سرمایه فقط ظرفیت خلق پول تو نظام بانکی داریم.
این ظرفیت یه بار دیگه عددا رو میگیم، خیلی
یه 600 همت کل بودجه عمرانی کشور سال گذشته بوده، یعنی بودجه غیر جاری، تازه عمرانی هم نیست، بودجه تملک داراییه. 11 هزار همت خلق پولیه که فقط تو نظام بانکی شده. خب 11 هزار همت میتونه بیاد تو خدمت ایجاد یه برنامه صنعتی تقویت بخش حقیقی اقتصاد، میتونیم مثل گذشته بانک‌ها بگن، هر بانکی بگه من میدم به شخصیت افراد مرتبط با خودم صرف ساخت ایران مال و اطلس مال و نمیدونم مال‌های مختلف جهان مال و مال‌های مختلف بشه، تو دلالی تو بازار ارز و اینها استفاده بشه. میتونه همین بیاد تو خدمت بازسازی و توسعه بعد جنگ. خب اصلا ظرفیت نظام بانکی مهمترین ظرفیت
زورن. چون یه مسئله که اینجا مطرح شد، آقای دکتر لیلاز هم که تشریف داشتن یه نکته گفتن، گفتن حتی اگر این پرداختای یعنی به یک معنا خلق پول که وام هایی که ساده سازیش وام هایی که داده میشه، حتی اگر موجب تورم میشه، خب به بخش تولید داده بشه که اثر خودش رو
از یک جهت تصور اشتباهیه. اینکه صرف خلق پول میتواند
غلط باشه،
باعث تورم بشه، این غلطه. شما کیفیت خلق پول که مشخص میکنه این خلق پول
لازم نبود، من دارم میگم شما از
نه من از ایشون دارم دفاع میکنم، ایشون مؤید حرف ایشون هم که شما اولا اساسا عدد نقدینگی در اقتصاد ما، اون نقدینگی که میشن میگن باعث تورم میشه، نسبت نقدینگی به جی دی پی، یعنی خود عدد مطلق نقدینگی که یعنی میگن نقدینگی باعث تقاضا بیشتر شدن میشه، این تقاضاه تورم ایجاد میکنن. ما که اصلا همچین چیزی نداشتیم، یعنی تو اقتصاد ما قدرت خرید مردم در طول 10 سال اخیر کم شده. این نکته اول. دوم، فرض میکنه مثلا این درست باشه، تورمای سمت عرضه، شوکای سمت عرضه هم تورمش بیشتره هم پایدارتره. به چه مفهوم؟ یعنی شما مثلا الان سر ماجرای حذف ارز ترجیحی برداشتید، مثلا نهادهای واحدهای تولیدی رو از 28 تومن یه دفعه قیمتشو 5 برابر کردی، شده مثلا 140 تومن الان. خب یعنی که واحدهای تولیدی ما اینجا مسئله سرمایه در گردش دارن. شما باید یه فرصتی رو فراهم کنی برای اینا که بتونن بین زمانی که هزینه میکنن تا زمانی که درآمد میرسن یه پولی بزنن. وقتی این کارو نکنی یعنی داری بخش زیادی از واحدهای تولیدی تو از بین میبری. الان گزارشی که مرکز پژوهش مجلس داده اینه که جوجه ریزی واحدهای مقداری ما 36% تو فروردین ما کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون ما گفتیم برای که تورم نشه 700 تسهیلاتی که مصور شده بوده برای اینا چی شو بانک مرکزی نداده. این تورمی که از سمت عرضه، یعنی از سمت تخریب و مچاله شدن بخش تولیدی ایجاد میشه، هم پایدارتره هم بیشتر از اون تورم فرضی که قانون میگن پای پولی نقدینگی ایجاد میکنه و تورم میشه. این ظرفیت بانک، یعنی این میخوام بگم کیفیت خلق پوله که
یعنی کی حالا باید بکنیم اصل آرایش جنگی
محورش در دنیا بانک مرکزی بوده. یعنی تو آلمان رو شما نگاه میکنید، ژاپن، کره دوره جنرال پارک که توسعه پیدا میکنه. یه سیاست من خدمت آقای دکتر همتی عرض کردم یه وقتی، گفتم ما قبل جنگ میگفتیم آقا کشور نیاز به هدایت اعتبار داره، قدرت خلق پول رو باید ببرید سمت نیازهای کشور. من الان میگم نیاز ما به یک دیکتاتوری اعتباری داریم تو بانک مرکزی ما که تضمین کنه نسبت تسهیلات سیاست گذاری شده از کل تسهیلات حداقل مثلا 70-80% هست، رو بانک‌ها نظارت سخیرانه بکنه، ببینیم بانک‌های خصوصی که اساسا مثلا پول رو رفتار سوداگرانه تو اقتصاد ما دارن و از وقتی اینا ظهور پیدا کردن به شدت سهم بخش حقیقی اقتصاد، سهم بخش مولد تو تسهیلات بانکی کاهش پیدا کرده. ما ابزاراش هم اتفاقا داریم، سیاست کنترل رشد ترازنامه خودش میتونه ابزار و محور پیاده کردن یک نظام هدایت اعتبار سختگیرانه باشه. اگه ما مسئله ارزی رو قبول میکنیم با اون کلان مسئله کشور، یکی از چیزاش اینه که ما حتما باید تو نظام بانکی اون مثلا واحدهای صادرات محورمون رو تو تخصیص تحصیلات بانکی اولویت بذاریم، به ویژه بخش خصوصی که بتونه مصرف خصوصی ما رو هم زیاد کنه، خودش محرک بحث مصرف مولد تو اقتصاد ما بشه.
قرار تو صادرات که بشه با توجه به چون الان چند تا گزینه مطرحه که حالا سراغش اگه بشه بریم، که یا همین وضعیت ما حفظ بشود یا مثلا ما به یک پایان بندی توافقی با آمریکایی ها برسیم یا اینکه جنگ بشه، یعنی وارد یک فضای درگیری سخت بشیم. تو هر کدومش
در همه سناریوها اینا لازمه، فقط جنگ یه فرصتیه که ما جدی‌تر اینو، یعنی ضرورت و اهمیتش رو بیشتر می‌کنه. یعنی ما تو هم شرایط حاضر سال 1403 کسری تراز پرداخت داشتیم، شما حساب کنید مثلا 11 میلیارد دلار هم بالاخره موقت حداقل تا زمانی که پتروشیمیای ما بازسازی بشن، کارخونه‌های فولاد ما بازسازی بشن، منابع ارزی ما کم میشه. اینم یه زمانی میبره، یعنی پتروشیمیای ما که مثلا واحدهای برقش عمدتاً هم یوتیلیتی ها خورده. ما هم امروز صبح جلسه با وزارت نیرو داشتیم، گفتم بین 6 ماه تا 2 سال زمان میبره اینها بازسازی کردن. حالا یه بخشش ممکنه از طریق صرفه‌جویی واردات اینا جبران بشه، ولی اصلش اینه که حداقل فشار ارزی ما تو 2 سال آینده تا حدی بیشتر خواهد شد. یعنی ضرورت ای که این اصلاحات نظام ارزی، این که ما واحدهای صادرات محورمون رو بذاریم تو اولویت، نظام بازار آزاد برای کشوری که کسری تراز پرداخت داره در حوزه ارزی تو شرایط عادی هم جواب نمیده، چی برسه شرایط جنگی. باید حتما ما نرخ ترجیحی داشته باشیم، باید نه از اون نرخ ترجیحی که بگیم یه 4200 یا 28 میذاریم به همه کالاها.
اگر بر فرض مثال
هدفمند برای واحدهای تولیدی و واحدهایی که هدفمند انتخاب میشن،
اگه بحث جنگ به پایان برسد، بحث بازسازی مطرح بشه، تو شاید بازسازی چطور میخوام تو 2 دقیقه پایانی این بحث رو هم به اشاره کنی، وضعیت بازسازی رو،
ظرفیت های مهمی که تو کشور هست استفاده کنیم برای فضای بازسازی. یکی از مثلا اون ظرفیت هایی که قابل استفاده است تامین مالی زمین محور، یعنی ما نزدیک که 1.8 میلیون وزارت راه شهرسازی زمینایی که مالک است، همین حدود هم تو اراضی شهرها زمین داریم. مثلا یکی از الگوهایی که هست اینه که از این اراضی نمیگیم هم همشو، مثلا در سال 25000 هکتار از اینو به صورت مشارکت دولت با بخش خصوصی که سهم دولت مثلا 63% از این فرض کنیم، حدود 1400 همت ظرفیت تأمین مالی زمین محور بدون اینکه دولت خودش بخواد هزینه بکنه ایجاد میشه، که این میتونه صرف بازسازی بشه. همین ظرفیت‌های نظام بانکی که عرض کردم خودش یکی از ظرفیت‌هایی که بالاخره تو اجرای قوانین مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی غیر مولد سرمایه، اینها اگر جدی‌تر تو کشور اجرا بشه، اینا حتما خودش میتونه یه ظرفیت هایی برای دوره بازسازی
هم. این نکته هم روزه در واقع بهینه ساختن در واقع برخی از صنایع هم شما داشتید. اون هم
یه نکته مهممون اینه که ما اساسا وقتی از مفهوم بازسازی صحبت میکنیم، مفهوم بازسازیش خودش یه کشتابی داشته باشه، که ما یه ترکیب صنعتی الان بهش به هر دلیلی در طول زمان رسیدیم. شاید مفهوم بازسازی اینطور برداشت بشه که مثلا ما اگر یه صنعتی امروز خورده آسیب دیده، این رو باید دوباره بریم مثلا یه ظرفیت تامین مالیمون رو بذاریم دوباره ساخته بشه، در حالی که بخشی از واقعیتیه که ترکیب صنعتی ما هم ترکیب بهینه‌ای نیستش. یعنی باید بریم به سمت یه تخریب خلاق تو فضای اقتصادیمون، بریم
نوسازی سمت خلق بشه،
بله، صنایع با ارزش افزوده بالاتر. ما عمدتا خام فروش، مثلا یه تحلیل روی یکی از کارخونه‌های فولاد ما شده بود که حساب کرده بودن، دیده بودن مثلا عایدی نفع حاصل از خوردن این کارخونه تقریبا با زیان حاصل ازش گیر به گیر شده، به این مفهوم که مثلا گاز و برقش اگه با هزینه منفعت صادراتی حساب کنی تقریبا بنزه درآمد ارزشه. یعنی بخشی از صنایع ما بهینه نبوده به لحاظ تکنولوژی و فرایند، به لحاظ مکانیابی و حتی به لحاظ ترکیب صنعتی. باید از این فرصت، از این مسئله جنگ به عنوان یه فرصتی برای بهینه سازی ظرفیت اقتصادی و ترکیب صنعتی کشور هم استفاده کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نظام زهوریان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس. خیلی ممنون که دعوت منو به اختیار قبول کردید، خدمتتون بودیم.
بزرگوارید، موفق باشید.
خب یه بخش خبری ببینیم، برمیگردیم دوباره با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.